سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا چند خبر مهم از افغانستان و جهان. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند خبر دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اداره راه آهن ایران آمده است که افراد مرتبط با شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان با اقدامات غیر قانونی در حریم ریلی ایران دست زدند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت طالبان با مقامات ازبکستان در کابل 5 توافق نامه را امضا کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد که توافق نامه ها در بخش های تجارت و سرمایه گذاری، معادن و پترولیم، زراعت، آبیاری و مالداری امضا شده. با گزارش باختر، در مراسم امضای این توافق نامه ها ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان حضور داشتند. عارفوف امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. با گزارش باختر، حکومت ازبکستان خواهان تعامل با طالبان است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021، نخستین بار است که صدر اعظم ازبکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از محدود کشورهای جهان است که با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارد. حکومت طالبان به مناسبت 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه از رخصتی عمومی خبر داده. شاه امان الله در 28 اسد 1298 برابر با 19 آگست 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال فرا می رسد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان 3 سال است که قانون اساسی ندارد، درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته است و به گفته منتقدان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق اساسیشان محروم هستند. مقامات سیه فلسطین میگویند که در منطقه دیرالبلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و گفته می شود که 1 کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. ظرف سالهای اخیر این نخستین مورد بیماری پولیو است که در این منطقه ثبت می شود، جایی که پس از 7 اکتبر پارسال اسرائیل و گروه تندرو حماس با هم درگیر جنگ هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را با عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. پیش از این افغانستان و پاکستان با عنوان 2 کشور شناخته می شدند که بیماری پولیو در آنها به گونه کامل محو نشده. و تیم کرکت مس عینک در 4مین مسابقه خود در دور 9 سلسله مسابقات اشپگیز نیز برنده شد و همچنان در صدر جدول است. در مسابقه امروز در کابل تیم بوست 168 دوش با تیم مس عینک هدف تعیین کرد و این تیم توانست با از دست دادن 2 بازیکنش به هدف برسد. و فیولا ترخیل در بازی امروز 65 دوش چه موفق با نفع تیم مس عینک انجام داد. تیم مس عینک در میان 5 تیم با 4 برد و 8 امتیاز در جایگاه اول قرار دارد. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تنش تازه بین ایران و افغانستان. ایران کنسرسیوم افغانستان را با تجاوز به حریم راه آهنش متهم کرد.
این کار مناسب نیست، باید سوء تفاهمات هرچه زودتر حل شود، برای از این که خطاهن برای افغانستان بسیار مهم است.
فرانسه گفته که حذف زنان افغان از جامعه مانع بزرگ است بر سر راه پیشرفت افغانستان.
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم.
نگرانی از احتمال گسترش آبله میمون از پاکستان به افغانستان.
اگر آنها می خواهند که از گسترش بیشتر این ویروس ها جلوگیری کنند، باید به وقت آن را انجام دهند.
برنامه زن و زندگی را هم با شما در نیمه دومین ساعت خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم آمد، اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد مربوط به کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران خوانده خبر داده. همچنان از لط و کوب کارمندان گرفته تا تصرف ایستگاه در خاک ایران هم سخن گفته شده. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات هم به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنویم.
در بیانیه رسمی اداره راه آهن ایران آمده است که شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دست به اقدامات غیرقانونی در حریم ریلی ایران زده که پس از ممانعت کارمندان فنی و تکنیکی راه آهن ایران، عوامل این کنسرسیوم کارمندان راه آهن ایران را مورد لطکوب قرار داده و شیشه موتر آنها را نیز شکستانده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این بیانیه که روز جمعه 26 اسد نشر شده افزوده شده است که یک ایستگاه ریلی ایران نیز از سوی افغانستان به گونه غیر قانونی تصرف شده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نداشته و سایه سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات هم به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم افغانستان متشکل از شرکت های خصوصی ایران است. ایران قبلا نیز اولین قطار حامل اموال ترانزیتی افغانستان به ترکیه را که از این مسیر عبور میکرد در ماه صفر سال جاری متوقف کرده بود. مقامات ایران در آن زمان سخنان ضد و نقیض در باره علت متوقف کردن این قطار که حامل سنگ معدنی تالک بود ارائه کرده بودند. اداره راه آهن ایران توضیح نداده است که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دقیقاً چی اقدامات غیر قانونی انجام داده و چرا به حریم ایران وارد شدند. اما در بیانیه این اداره گفته شده که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان بدون اجازه اقدام به تصرف غیر قانونی ایستگاه میوتک در خاک ایران کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. اداره راه آهن ایران اعلام کرده که تردد هر گونه وسیله نقلیه در حریم خط آهن ایران باید با مجوز راه آهن ایران باشد. این اداره در ادامه گفته است با توجه به تخلف عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی از قوانین سیر و حرکت راه آهن ایران و قصد آنها برای سیر بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه و جهت دفع تجاوز صورت گرفته محسوب می شود. آگاهان امور اقتصادی میگویند از آنجایی که افغانستان تازه راه آهن را آغاز کرده است، باید قوانین مربوط به آن را مراعات کند و جانب ایران هم باید از حوصله‌مندی کار بگیرد. آذرخ شافیزی، یکی از آگاهان اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید هرچه زودتر به مرجع حل منازعات که اتاق تجارت هر دو کشور آن را دارند مراجعه شده و این مشکل حل گردد.
در شرایط فعلی که حکومت افغانستان کشورا به رسمیت نمیشناسم، ما فقط به مو حل منازعات اتاق تجارت افغانستان و ایران مراجعه کرده میتونیم. به اربیتریشن یا مو حل منازعات تجارتی یا اقتصادی که اعتبار بین‌المللی دارن، مانند دادگاه راسل یا مثلا آربیتریشن لندن یا نیویورک یا فرانکفورت، دو ما مراجعه کرده نمیتونیم. این کار مناسب نیست. باید سوی تفاهمات هرچی زودتر حل شود، برای از این که خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است.
این خط ریلی یاد شده در ماه هوت سال گذشته از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افتتاح شد و هدف آن تسهیل حمل و نقل اموال تجارتی میان ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از مسیر ایران به کشورهای ساحلی خزر و ترکیه بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های مربوط به درگیری در غزه هم به شما خواهیم گفت. وزارت خارجه فرانسه گفته که ادامه خشونت علیه زنان افغان و حذفشان از جامعه پیشرفت افغانستان را ناممکن می کند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است که ممنوعیت آموزش و کار زنان افغان توجیه ناپذیر است. خجسته کبیری در گزارشش در این مورد نظر یکی از زنان را هم گنجانده که با آمدن طالبان به قدرت و گفتهش از جامعه حذف شده است.
وزارت خارجه فرانسه میگوید برای بهبود وضعیت مردم افغانستان از تمامی فشارها در برابر طالبان کار میگیرد. این وزارت روز جمعه 16 مرگز با نشر اعلامیه گفته که تا زمانی که در افغانستان خشونت و تهدیدات در برابر زنان پایان نیابد، اوضاع این کشور به حالت عادی بر نخواهد گشت. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که خشونت علیه زنان و حذف نقش آنان از بخش‌های مختلف اجتماع پیشرفت افغانستان را ناممکن می‌کند. در ادامه آمده که طالبان قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد را مراعات نکرده است و با عمل نکردن به تعهدات خود پیهم حقوق بشر را زیر پا کردند. وزارت خارجه فرانسه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان بر اساس تصمیم طالبان قابل توجیه و قبول نیست. پیش از این وزارت‌های خارجه کانادا و جرمنی در 15 مرگز در واکنش به تکمیل شدن 30 سالگی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه‌های جرمنی و کانادا آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دستاوردهای 2 دهه در بخش مردم سالاری، حقوق بشر و تحصیل از دست رفته است. زنان و دختران در خانه و جامعه خود زندانی شدند و امیدشان به آینده روشن کم است. شماری از زنان هم انتقاد می‌کنند که با آمدن طالبان بعد تمام معنا از جامعه حذف شدند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زنان و مهاجر در پاکستان، به رادیو آزادی گفت
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم. یعنی تمام حقوق مدنی و انسانی ما از من گرفته شد. اولیه ترین حقوق ما از دست دادم. من نه تنها در افغانستان این موارد را تجربه کردم، بلکه به دفاع از حقوق مدنی و انسانی من وقتی در جاده فریاد زدم یا در کنار دخترها و زنهای دیگر صدای من بلند کردم.
یک دانشجوی محروم از تحصیل پوهنتون ولایت بلخ که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز امید او برای رفتن دوباره به پوهنتون در حال از بین رفتن است.
این که مکاتب و پوهنتون ها بستند، همه در مورد نتیجه نادرستان میدانند، اما برای ختم آن هیچ اقدام عملی نمیشود. جامعه جهانی هم فقط در این مورد اعلامیه میدهد. تا کنون این گونه فشار بر طالبان نیاورده که آنان مجبور شوند و این حق را به ما بدهند.
قابل ذکر است که در داخل و بیرون از کشور از طالبان بارها به خاطر دادن حقوق زنان، به خصوص آموزش و کار آنان، از طالبان درخواست شده، اما طالبان با گذشت 3 سال به این خواستها جواب مثبت ندادند. مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع شده. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع نشده و برای تعلیم دختران مدرسه های دینی را باز کردند. این مقام بلندپای حکومت طالبان ادعا کرده که اکنون 85 هزار زن در بخش های مختلف حکومت آنان مصروف کارند. او همچنان بر موقف حکومت طالبان مبنی بر این که مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها برای دختران و زنان تام رسانی بستند تاکید کرده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به تازه ترین های جنگ در غزه. گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود، شام جمعه گفت که شرطهای نو را برای پیشنهاد آتش بس در غزه رد کرده. میانجیگران تحت رهبری ایالات متحده این پیشنهادها را پس از مذاکرات دو روزه در قطر ارائه کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمع عباس بشنویم.
تلاش های دیپلماتیک برای ختم جنگ ده ماهه بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تا حال به نتیجه نرسیده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دور تازه مذاکرات در قطر گفت نسبت به هر وقت دیگر امروز به موافقه نزدیک می باشند. میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر کوشش کردند که جزئیات چوکات را نهایی کنند که در ماه می همین سال از سوی جو بایدن پیشنهاد شده بود. طرحی که به گفته آقای بایدن در اصل از سوی اسرائیل ترتیب شده. در همین حال قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل برود و برای قبول شدن طرح نو پیشنهادی سعی کند. میانجیگران در یک اعلامیه مشترک گفتند که یک طرح را به دو طرف پیشنهاد کردند که خالیگاه‌های موجود در آن رفع شده و آنها در روزهای آینده به کار خود دوام می‌دهند. که طبق آن در برابر مقررات بشری و آزادی گروگان‌ها از جنگ حماس، آزادی زندانیان فلسطینی هم مشخص می شود. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است در هفته آینده برای رسیدن به یک موافقتنامه مذاکرات در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در مذاکراتی که در روزهای گذشته در پایتخت قطر پیش برده شد اشتراک نداشت. حماس با نکات مخالفت کرده که از سوی اسرائیل در پلان تازه همچون شرطهای نو مطرح شدند. خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع آگاه نوشته که حماس با شرایط مخالفت کرده که طبق آن قرار است سربازان اسرائیلی در سرحدات مصر با غزه باقی خواهد ماند. گفته می شود که گروه حماس در برابر رهایی گروگان های اسرائیلی با شرایطی که برای آزادی اسیران فلسطینی هم گذاشته شده مخالفت می کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته تا گروه حماس را به پذیرفتن شرایط تشویق کنند که از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پیشنهاد شده است. تهدیدهای حملات از سوی گروه های نیابتی ایران بر اسرائیل اهمیت تلاش ها برای رسیدن به موافقت در مورد غزه را بیشتر ساخته است. میانجیگران تلاش می کنند که در مورد یک موافقه به نتیجه برسند که مانع گسترش جنگ غزه در منطقه شود و راه برای آزادی گروگان ها از جنگ حماس و رهایی زندانیان فلسطینی از جنگ اسرائیل باز شود. در حدود 100 نفر هنوز هم در دست گروه حماس گروگان می باشند که کوشش ها برای رهایی آنها نتیجه نداده است. گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال قبل به طور ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد که در آن در حدود 1200 نفر کشته شده و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان یک آتش بس در ماه نوامبر که یک هفته دوام کرد، بعضی از گروگان های اسرائیلی در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که به دلیل دوری عزیزانشان دچار افسردگی شدند. آنها می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اعضای خانواده هایشان مجبور شدن افغانستان را ترک کنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رساندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را به عهده داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادند، مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم به علت که اول که دفترشان آمدن گرفتن، هم رئیس ها هم بودن، کارمند های این دفتر کلشان تیت پاشان شد، هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن، بعض کارمند ها را زیاد آزار و اذیت کردن، از او خاطر بیچاره را قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهره باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند.
و اونجا اصلا دیگه خود طفلم هستن، دیگه روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن، معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم نارام می سازن. از اینکه او شاد باشه ما هش خود ما زنگ می زنیم برشان روحیه میدیم، دیگه بعضی دیگه روحیه میدیم، دیگه زیادتر وقت پدر مادرم خبر ندارندش.
از سوی هم شماری از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا بر طرف تیتو پراگنده شدن که برداشت زیو نبودی فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماری از متخصصین نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند و گفته آنان مراجعه افرادی که به خاطر دوری از اعضای خانواده هایشان به بیماری های فشار بلند و شکر مبتلا شدند افزایش یافته است. دکتر حسیب متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چیش مهاجر می باشه، دای فکر می باشه، شب و روز استرس می کنه که مثلا شب چی خورد، روز چی خورد و صبح چه قسم سپری کرد، شب چه قسم سپری کرد، در کجا هست، پیسه داره نداره، پناه هندست چون یک کشور دور است از پیشش. به او خاطر طبعا اینا کلش باعث ازی میشه که حالت روحی کس، حالت یا روحی شخص خراب شوه و باعث ازی شوه که فشارش بلندتر شوه. یگانه علتی که زودتر فشار شکر بلند میشه و استرس و تشویش میباشه.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف یک بار دیگر شدت گرفت و تا هنوز این روند ادامه دارد. افرادی که در این مدت مجبور به ترک کشور شدند بارها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که مهاجرتشان ناخواسته و به گفته آنان به دلیل تهدیدات امنیتی بوده است، ادعایی که طالبان همواره رد کردند و ادعا دارند که امنیت در افغانستان تامین است. حکومت طالبان همچنان برای مسئول ماندن افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند یا با مؤسسات و ادارات های خارجی و آمریکایی همکار بودند عفو عمومی اعلان کرد، اما بر بنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری حکومت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرش پایبند نبود و افراد زیادی از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین گرفته تا معترضین، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران، فعالان حق آموزش و فعالان حقوق بشری را زندانی، بازداشت، شکنجه و لاتکوب کرده است، ادعایی که طالبان تاکنون نپذیرفتند. شدت فقر و بحران اقتصادی نیز دیگر علت مهاجرت ناخواسته افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خوانده می شود.
پس از آن که در خیبر پختونخوای پاکستان سه مورد مثبت بیماری آبله میمون به ثبت رسید و از جان باختن یک فرد هم در نتیجه ابتلا به این بیماری خبر رسید، برخی از افغانها از احتمال گسترش این بیماری از پاکستان به افغانستان نگرانند. تاکنون هیچ مورد مثبت بیماری آبله میمون در افغانستان ثبت نشده. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از ثبت موارد مثبت ویروس آبلی میمون یا امپاکس در آفریقای شمالی، سویدن و پاکستان کشور همسایه افغانستان اکنون برخی از خانواده‌های افغان نگران گسترش احتمالی این ویروس هستند. عرفان الله همت باشنده ولایت خوست میگوید ماماهایش در امارات متحده عربی کار میکنند و به گونه‌ای دوامدار به افغانستان رفت و آمد میکنند و احتمال دارد باعث انتقال این ویروس شوند. او به رادیو آزادی گفت
من دی کورنه ماماگان می دی دی مور طرف نمی
چون ماماها و دیگر خویشاوندان مادرم به شارجه رفت آمد دارند. اگر این ویروس با آنها سرایت کند آنها به افغانستان بیایند، این ویروس حتما به خواهران برادران و خویشاوندان ما حتما سرایت میکند و به دیگران انتقال مییابند. هر بیماری خیلی سریع در افغانستان پیشرفت میکند، به خاطر که مانند کشورهای دیگر جهان سیستم پیشرفته صحی و امکانات نداریم.
سهولتونه نلرو چی نور نلی لری و دی مرزونو مخنیوائی کوی.
اسلام الدین سرگند باشنده کابل نیز نگرانی همسان دارد و میگوید
چون که هموطنهای عزیز ما در کشورهای عربی هم زندگی میکنه، در پاکستان هم زندگی میکنن، اونا وجود و باش دارن، کاروبارا دارن، اونا دائما طرف کشور خود رفت آمد دارن. بینان ما بالای وزارت صحت ما صدا میکنیم که تا کوشش کنن که تدابیر لازم را در دسترس خود قرار بدن.
در این حال آن افغانهایی که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان زندگی میکنن همچنان از این بابت نگرانند. ذوالقرنین مهاجر افغان در منطقه چمن پاکستان به رادیو آزادی گفت
اگر آنها می خواهند که از گسترش بیشتر این ویروس ها جلوگیری کنند باید به وقت آن را انجام دهند. اگر انسان های بیشتر به این ویروس مبتلا شوند و بعدا مورد تداوی قرار بگیرند به نظر من بیفایده است.
این در حالی است که روند بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که به تازگی وزارت صحت پاکستان 3 مورد مثبت ویروس آبلی میمون یا امپاکس و از این میان از جان باختن یک تن در نتیجه این ویروس خبر داده، گفته که تمامی افراد که به این ویروس مبتلا بودند از کشورهای مختلف عربی بازگشتند. ارشاد روغانی مسئول صحی در خیبر پختونخوا روز جمعه به رسانه ها گفته که فرد جان باخته در نتیجه این ویروس 34 ساله بوده. این در حالی است که مقام های صحی سویدن نیز روز پنجشنبه از ثبت نخستین مورد مثبت آبلی میمون در این کشور خبر داده، گفتند که این بیمار هنگام سفر به آفریقا با آن مبتلا شده است. آبلی میمون یک بیماری عفونی و ساری است و نشانه های اولیه آن شامل تب، سردردی، کمردرد، درد عضلات و بیحالی عمومی است و با آغاز تب، التهاب های پوستی و پیدا شدن آبله ها در صورت و سپس در سایر قسمت های بدن معمولاً کف دست ها و کف پا گسترش می‌یابد و با خارش شدید به همراه است. سازمان جهانی صحت یا WHO از مردم و آگاهان صحی کشورها به ویژه کشورهای آسیب پذیر خواسته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس واکسین های از قبل تعیین شده را تطبیق کنند. در این حال هدایت الله حبیبی متخصص امراض انتانی و استاد دپارتمنت امراض داخلی پوهنتون طبی کابل در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر تطبیق واکسین بیماری آبلی میمون گفت این ویروس از 4 الی 21 روز قابل تشخیص نیست و برخی موارد سبب مرگ می شود.
مبتلا به شکر هستن، مریضایی که مبتلا به HIV یا ایدز باشن، آیا از دواهایی که استفاده می کنن که اونا معافیت بدن انسان پایین نره، در این افراد و اشخاص مرگ و میر از این مرض بیشتر بوده می دانن. انتقال از این معمولا توسط قطرات تنفسی از یک انسان به انسان دیگر صورت می گیره. پس در این حالت در ساعاتی که وقتش بیشتر باشه باید از ماسک استفاده شود. علاوه از اون تماس مستقیم انسان ملوث با انسان تنهای دیگر توسط جرد، توسط رابطه ایجنسی، از حیوانات هم تماس مستقیم یک انسان با حیوانات باشه انتقال صورت میگیره.
این ویروس برای نخستین بار در سال 2022 در کشورهای آفریقایی شناسایی شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد نگرانی ها و تدابیر در برابر احتمال گسترش ویروس آبلی میمون به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما تا اکنون هیچ مورد مثبت از ویروس آبلی میمون در افغانستان گزارش نشده است.
پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف افتادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از GDP که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگه مهاجرت هاست. بحران مهاجرت به وجود آوردن مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزء از مردم افغانستان